از عفین تیوی.
در معرفی شهر کوفه که دردهای تاریخ اسلام و درکیست عمیق از حکومت آقا امام زمان علیه السلام، من و شما چی میدونیم؟ هر کسی منتظر ظهور و حکومت حضرت هست باید دو واحد کوفه شناسی رو پاس کرده باشه. معمولا هر موقع شهر کوفه رو پیش ما نام میبرن یاد کلمه بیوفایی میفتیم. وفا نداشتن، بیوفا بودن برای این شهر توصیف بسیار سطحی و گذراست. شهر کوفه کجاست که دو امام در اون شهر کار میکنن، نتیجهش قتل مظلومانه ابا عبدالله الحسین امام سوم ماست، آخر هم درست نمیشن. سطحی از کنارش عبور نکنیم بگیم که بله خب یه عده مردم بیوفایی بودن، عجب مردم نامردی هم بودن، اتفاقا خیلی هم اتفاقا آدمای بیشعور و بیدینی هم بودن، چقدر اذیت کردن امامای ما رو. نه به این سادگی نی. شهر کوفه شهری نبوده که خصلتی پیدا بکنه. 15 سال 20 سال بیشتر از سابقه شهر کوفه نگذشته، پس چرا انقدر اهمیت پیدا میکنه؟ چرا وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد بره بصره، از کوفه باید یار بیاد تا جنگ شروع بشه علیه طلحه و زبیر؟ شهر کوفه شهر سران جامعه اسلامی است. شهر کوفه شهر مدیر کلا، آدم هایی در سطح وزارت و وکالت. تو شهر کوفه از هر کوچه ای عبور می کردی یلانی بودن که اگر پیامبر اکرم رو از نزدیک سیر زیارت نکردن و پای رکابش نجنگیدن، بالاخره جزو صحابه به حساب نمی اومدن، جزو تابعین بودن، کسانی که نسل دوم به حساب میان. دیدید مردم تو نماز جمعه ها میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. در واقع خواص و نخبگان جامعه باید بگن ما اهل کوفه نیستیم، چون اهل کوفه بودن یعنی جزو خواص و نخبگان جامعه بودن. این خواص و نخبگان زیر بار ولایت نمی رفتن. این اولین ویژگی شهر کوفه. چرا شهر کوفه به فرمان امیرالمؤمنین به سهولت تحت فرمان قرار نگرفتند و نظم نیافتند؟ چون آقای مش آدم های پرمدعا، یکی از میتونه نزدیکش بشه، نزدیکش بشه میگه من میدونی کی هستم، سعد رو بری سراغش، عمر سعد رو بری سراغش، ابو موسی اشعری رو بری سراغش، نه هر کدوم برای خودشون یلین. مگه نخبگان به این سادگی به راه میان؟ شمر خودش مجروح شده پای رکاب امیرالمؤمنین. بچه‌های ما تعجب میکنن وقتی میشنون برخی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین فرماندهان سپاه قاتلین ابا عبدالله الحسینن. آقا میشه از شهر کوفه به این سادگی گذشت؟ یه دفعه تصادفی اینا آب و هوا عوض شد، اینجوری شدن. شهر کوفه داستانش داستان غیبت هزار ساله امام زمانه. 313 نفر آقا منتظرن، یعنی مردم اگه مسئله شهر کوفه حل بشه ما میایم. مسئله شهر کوفه یعنی چی؟ نخبگان مدعی و پرتوقع و خودخواهی که زیر بار ولایت نمیرن، اگر اینو حل بکنید ما میایم. حل کردیم؟ این حرفا که دیگه تعارف نداره. دهه محرم دهه است که دهه امر به معروف و نهی از منکر مشهور شده. معمولا وقتی امر به معروف و نهی از منکر کلمش ذکر میشه، یاد بیهجابای تو خیابون میفتم و برخی از اتفاقهایی که باید تو خیابون نهی از منکر بشه. در حالی که وقتی میگن امر به معروف و نهی از منکر، باید نمایندگان ادوار مجلس، تمام وزرا، تمام دولتهایی که تو کشور ما سابقه دارن، تمام استاندارها، تمام فرماندارها، تمام مدیر کلا، یه دفعه تنشون بلرزه. باید بگن وای اینا بازم میخوان به ما گیر بدن. مگه چه گیری دوباره میخوان به ما بدن؟ امر به معروف و نهی از منکر باید تن دان درشته ها و خواص جامعه رو بلرزونه. امر به معروف و نهی از منکر اولش که مال آدمای کوچه و بازار نیست. آدم حسابی ها باید مواظب خودشون باشن. بابا آدم حسابی ها هستن که اگر حسابی خوب شدن آقا امام زمان زمان میاد. البته عموم مردم هم یه نقشی دارن، نقش عموم مردم هم اینه که اگه نخبگان جامعهشون بد عمل کردن محکم جلوشون بایستن، نه اینکه تازه فریبشون رو هم بخورن. این داستان شهر کوفه است. یکی از روش‌های نخبگانی که در شهر کوفه امیرالمؤمنین رو آزار میدادن و این ویژگی رو نباید نخبگان جامعه دینی داشته باشن تا امام زمان بیاد رو خدمتتون عرض کنم. ولایت رو محلی قرار داده بودن که بهش بتونن حرف تحمیل کنن. آی مردمی که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک امام قاطع میشناسید، اینقدر این سخن جانکاه و جگرسوزه در تاریخ به عنوان کلام مشهور حضرت ثبت شده. در جریان جنگ صفین که آقا رو وادار کردن به حکمیت، امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو وادار کردن، خب آقا حاکم دیگه، بذار حکم کنه. نه آقا، حکم شما رو ما قبول ندیم، باید یه شورای حکمیت درست بکنیم. بعد تا میخواست شورا درست بکنه، نماینده بگذاره امیرالمؤمنین، نه آقا، نماینده که تو تعیین میکنی نه، ما خودمون تعیین میکنیم. آقا فرمود خب بذارید مالک اشتر نماینده ما باشه، گفتن نه. فرمود بذارید ابن عباس باشه لااقل، گفتن نه. گفت کی باشه؟ گفتن ابو موسی اشعری باشه. حکمیت رو تحمیل کردن، ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن. کلمه تحمیلگری یادتون باشه، هی حرف به امیرالمؤمنین تحمیل میکردن. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که امیرالمؤمنین رو بهش حرف تحمیل کردن. این سخن امیرالمؤمنین رو بشنوید. لقد کنت امس امیرا فاصبحت مأمورا. من دیروز امیر شما بودم، فرمان میدادم، حالا شما دارید فرمان میدید، من دارم همش حرف گوش میکنم. و کنت امس ناهیا فاصبحت الیوم منهیا. من دیروز نهی کننده بودم، الان من دارم نهی میشم. روز روشن حرف به امیرالمؤمنین تحمیل میکردن. اینقدر بی منطق گاهی از اوقات حرف تحمیل می کردن، گاهی از اوقات ناله امیرالمؤمنین بلند می شد. امیرالمؤمنین می فرمود من از دست شما مردم خسته شدم. امیرالمؤمنین یه شب دست به قبر فاطمه می کشید، صدا می زد یا رسول الله صبر می کنم، یا رسول الله صبرم در مرگ فاطمه تو کم شده، اما صبر میکنم. مردم کوفه با علی کاری کردن که یه شب امیرالمؤمنین صدا زد یا رسول الله دیگه نمیتونم صبر بکنم، بگو خدا مرگ علی رو برسونه. مردم کوفه طوری دل علی رو شکستن، طاقت علی از بین رفت، پهلوی فاطمه شو شکستن، انقدر بی صبر نشد، نگفت خدا مرگ علی رو برسون. اما این مردم کوفه چقدر نامردها بلد بودن. تحمیلگری درجات مختلفی داره. گاهی میان با ایجاد یک جو بسیار وحشتناکی تحمیل میکنن. میومدن دوستانه پیش علی ابن ابی طالب مینشستن، آقا آخه نمیشه، آقا شما نگاه کن، آقا آخه نمیکشه جامعه، آقا مصلحت نیست، آقا ببین. اینقدر گفتن تا امیرالمومنین یکی یکی هی حرفها رو پذیرفت. مردم خواهش میکنم یکمی درباره قصه خوارج فکر کنید. کاری کردن که تو شهر کوفه مؤمنین مجبور شدن مؤمنین رو بکشن. تمام خوارج آدمای به شدت متدینی بودن، اما تا دلت بخواد احمق، تا دلت بخواد متعصب، تا دلت بخواد بیشعور، خدا یا امیرالمؤمنین با اینا چی کار بکنه؟ یه شهر کوفه ای گذاشتن رو دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام، داغش تا همین الان مونده. معلومه که حکومت آقا امام زمان معناش چیزی جز این نیست که اعلام بکنه در جهان مسئله شهر کوفه حل شد، بره تو شهر کوفه مستقر بشه. یه بار عبدالله ابن عباس یه مشاوره هایی داشت به امیرالمؤمنین میداد. امیرالمؤمنین بهش راه نشون داد، فرمود که لکه ان تشیر علی، ابن عباس میخوای به من مشورت بدی، دوست من هستی، یه وقت تحمیلگری نکنی. اینجوری آدم مشورت میده به ولی خودش، تو میتونی به من مشورت بدی، من نگاه میکنم ببینم نظری که تو دادی چیه، اگه حرف تو رو نپذیرفتم تو باید حرف منو گوش کنی. نام سند این خاطره رو الان ذکر نکنم. بعد از این که حضرت امام از دنیا رفتن، حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی دوبار این پیغام رو به دو طریق به مقام معظم رهبری میرسونن. یه مرجع تقلیدی که سن مقام معظم رهبری سن فرزند آیت الله العظمى گلپایگانیه، پیغامشون اینه. این عبارت پیغام رو من از کسی که خودش شنیده این پیغام رو در محضر مقام معظم رهبری دارم برای شما نقل میکنم. پیغام میده اگر ما تو کشور به عنوان یک مرجع تقلید مشکلی ببینیم، خب یک بار به شما عرض میکنیم. اگر شما شنیدید بار دوم ما این پیغام رو به شما دوباره دادیم، دروغه، ما بار دوم هم به شما نمیگیم. اگر شنیدید که ما این حرف رو جای دیگه هم نشستیم زدیم، دروغه، ما جای دیگه این حرف رو نمیزنیم. علت اینه که یک بار که به شما گفتیم اطمینان داریم شما اگر بتونید و مصلحت باشه اجرا میکنید. چرا بار دوم آدم بگه؟ چرا آدم به کس دیگه بگه؟ تحمیل گر نبودن یک مرجع تقلید رو ببینید، نه اینکه بیان پاشنه در رو بکنن. ابن الحسن آقا ما اومدیم نشستیم گریه بکنیم برای این حقایق، برای این دردها. در روضه حضرت مسلم ما اینو میگیم: صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. چرا مردم کوفه اینجوریان رنگ عوض میکنن یه دفعه؟ برای اینکه اینا از نخبگان و خواص جامعه بودن. نخبگان و خواص جامعه ان که اگه بد بشن یه روزه رنگ عوض میکنن. میدونید چرا نخبگان جامعه میرفتن حرف تحمیل میکردن؟ چون میدونستن آقا ستمگر نیست، تو مخمصه بذاریمش آخر قبول میکنه. یه کسی بود اعدام شد، قاتل بود اعدام شد، به قتلش اعتراف کرده بود. یه عالم دینی روزه خون رو کشته بود، چون از روزه خوشش نمی اومد این آقا. میگفتش که روزه چیه، آدم باید انقلابی باشه، اینا مردم رو به گریه وادار میکنن، مردم رو خام میکنن. این آدم بعد از انقلاب اسمش رو نمیبرم، یکی از آدمهای فوق العاده حرفه‌ای و ماهر در جریان تحمیلگریه. کسی میگفت، جایی من ازش شنیدم که میگفت ما میریم نماینده های مجلس رو مثلا وادار میکنیم فلان چیز رو تصویب بکنن، برخی از وزرا رو وادار میکنیم. بعد بهش گفته بودن خب امام نمیپذیره، شورای نگهبان رد میکنه. گفته بوده خب کاری نداره، چند تا تظاهرات را میندازیم، مجبور میشه مصلحت امام بپذیره، چند جورم آتش میزنیم مصلحت امام بپذیره. تحمیلگری روش یاد گرفتی. امیرالمومنین میفرماد میدونید چرا شما چیز به من تحمیل میکنید؟ چون میدونید من زورگو نیستم. شمشیرها رو گرفتن جلو امیرالمومنین: یا علی بگو مالک اشتر برگرده. حالا مالک اشتر هم خودش همچی آدم معصومی نبودا. یه بار آقا فرمود مالک اشتر اینقدر تو نرو علیه دیگری. مالک اشتر وقتی میخواستن با گروهی به مثلا خلیفه سوم حمله کنن، امیرالمومنین نهیش کرد. جوانها آرزو کنید جزء نخبگان جامعه قرار بگیرید، اون نخبگانی که وقتی امام زمان نگاهت میکنه از دور اشک بریزه و آرزو کنه تو بری پای رکابش. خب وقتی از نخبه ولایت پذیر سخن به میان میاد، شما فکر میکنید من چه روزه‌ای باید بخونم؟ وقتی از 313 نفر و داغ اونها سخن به میان میاد، وقتی از کوفیان نامرد سخن به میان میاد، آدم میخواد روزه بخونه، دلی صفا بده، ناله بزنه، کجا باید بره؟ کدام یک از انصار ائمه هدا بود که امام ما، هر کدام از اماما خم شد دستهای او رو بوسه زد، در حالی که همه باید دستهای امامشون رو بوسه بزنن؟ دست تو بالا بگیر، بگو آقا من بگم. قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود که حسین بر دستانش بوسه زد. عباس بلند شو نگاه کن، عباس بلند شو نگاه کن، آب میشی از خجالت اگر این صحنه رو ببینی. حسین خم شده داره دستای تو رو میبوسه. تویی که همیشه آرزو داشتی بر قدمهای حسینت بوسه بزنی. عباس، عباس که وقتی حسین علیه السلام عباسشو نگاه میکرد، انقدر خیالش از عباس راحت بود، راحت صدا میزد به نفسی انت یا اخی، فداد بشم داداشم، همه حسین فدای تو. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امان از اون وقتی که حسین جلوی این حرفهای نخبگان کوفه ایستاد، به خدا حسین رو قطع قطع کردن، بچه هاشو به اسارت بردن. این نخبه های شهر کوفه اینقدر رزل و نامرد بودن، انگار حسین اومده بود کربلا بگه مردم عالم ببینید بابای من علی ابن ابی طالب و چه آدمایی محاصره کرده بودن. اگر اگر علی مقابل اینها کوتاه نمی اومد، ببینید با علی اصغر من چه کردن. اینها انقدر رذالت در درون خودشون نهفته دارن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.